میشه همه شما خندید توی دولت و مجلس، اونجایی که اتحادیه اروپا آمد این ملت رو در پروژه قرار داده به نام نفت در برابر غذا. من به این اتحادیه اروپا و به این ایالات متحده میگم اشتباه شما این بوده که فکر کردید ایران یعنی ظریف، ایران یعنی حسن روحانی، ایران یعنی علی لاریجانی. شما اشتباه میکنید. ایران یعنی محسن حججی، ایران یعنی آیت الله بهجت، ایران یعنی خمینی کبیر، ایران یعنی سید علی خامنه ای. این ایرانی که شکست ناپذیره، ایرانی که در مقابل گرمانکشان عالم ذره ای توتا نمیاد، ایرانی که زارو نمیزنه. ایران یعنی اون جوان رشید نیروی دریایی که ابر کماندوهای شما رو گرفت، زانو زدی. وقتی یه نظامی یونیفرمشو در بیاری میدونی یعنی چی؟ یعنی بی‌حیثیتش کردی. یونیفرمشو در بیاری با زیر پوش بنشونشون، زانو بزنن جلوش، گریه کنن، شلواراشونو خیس کنن، جلو دوربین های جهان بگن آن آفولا جایز ببخشید عذر میخواییم. وقتی که ایران رو میخوای بشناسی، ایرانی رو بشناسی، اون نظامی رو بشناس. هر وقت خواستی ایرانی رو بشناسی نگاه کن ببین اینا همونایی هستند که زیر نظر قاسم سلیمانی توی سوریه توانستن تروریستایی که از 80 کشور آمده بودن رو اینها رو از سوریه بریزن بیرون، سوریه رو نجات بدن از دست تروریستا، که امروز ترکیه میگه ما بودیم، روسیه میگه ما بودیم، عربستان میگه ما بودیم، آمریکا میگه ما بودیم اونا رو ریختیم بیرون، اروپا میگه ما بودیم. این کارایی انقلاب اسلامی است که 2300 جوان رشید ما در سوریه شهید شد و در ناتو اسلامی که به فرماندهی قاسم سلیمانی بود جوانان لبنانی، عراقی، سوری، افغانی، پاکستانی، بحرینی، یمنی، ایرانی و جاهای دیگه در این ناتو اسلامی توانستن ایالات متحده رو شکست بدن. ایران آقای دونالد ترامپ یعنی جوانانی که مثل محسن حججی سرشون به خاطر اسلام بریده می شود. و تو این را بدان، روزی که اعلام کردی 7 تریلیون دلار 7000 میلیارد دلار در سوریه و عراق خرج کردیم، سودش رو ایران برد، و فرداش که گفتی میخوایم از سوریه بریم بیرون دیگه فایده نداره اینجا بمونیم، ما داعش را شکست دادیم. تو خانم ایلاری که تو خودش می‌نویسه که ما داعش رو وجود آوردیم، ما هم کلی سند داریم که شما برای داعش هسته از روی هوا با چرخ می‌ریختی. حالا باشه، بذار به حساب خودت. روزی که اعلام کردی داریم از سوریه خارج میشیم، آقای ژنرال 4 ستاره ژنرال ماتیس اعلام کرد که من استعفا می‌کنم، و فرداش چند روز بعدش اعلام کردیم من بهش گفتم استعفا بده. آقای دونالد ترامپ، ایران جواد ظریف نیست، علی لاریجانی نیست. آقای علی لاریجانی داماد شهید مطهری و آقای علی مطهری پسر شهید مطهری. متاسفم این جمله رو در تریبون عمومی بگم. ماها در جریان فکری انقلاب اسلامی جوانان انقلابی و متدین و حزب اللهی به ما رجوع میکنن برای سیر مطالعاتی. در جمهوری اسلامی معروفه که ایدئولوژی انقلاب شهید مطهری بوده. وقتی قبلا به جوانا میگفتیم از این کتاب شهید مطهری شروع کن، بعد اون کتابشو بخون، بعد اون مقاله رو بخون، بعد درست سراغ اون دوره آثار ایشون، جوانا با علاقه میرفتن، بعد میومدن گزارش میدادن که تا اینجا رسیدیم، حالا اینجاش اینجوریه، شبهاتمون اینه، چی پاسخ چی میشه. الان 2-3 ساله وقتی به یک جوان 17 ساله 18 ساله 19 ساله 20 ساله سیر مطالعاتی آثار شهید مطهری میدیم، جوانا پشت سرشون رو میخوابن. شهید مطهری، آخه این علی مطهری، این دامادش علی لاریجانی، آقا پسر نوح هم اینجوری بود، نه چون به حساب حضرت نوح میگن. آخه مسئول مؤسسه تنظیم نشر و آثار شهید مطهری خود اینا هم، خود علی مطهری و علی لاریجانی که جزو شورای تنظیم آثار شهید مطهری هستن، این آرای شهید مطهری چه خونشون نداده. البته خب ما الحمدلله دستمون امروز در حوزه علمیه خالی نیست، ما سیر مطالعاتی مطهری زمان علامه مصباح یزدی رو به این جوانا میدیم. اما آقای علی مطهری و علی لاریجانی، جریان اصلاحات که به شما ها رأی میدن، اونا کاری با اندیشه شهید مطهری ندارن. اندیشه شهید مطهری فقط بچه حزب‌اللهی‌ها و انقلابی‌هایی میخونن که امروز مخالف شما هستن. شما چه بلایی سر اندیشه شهید مطهری آوردید که جوانان انقلابی امروز به دلیل عملکرد و مواضع بسیار ذلیلانه شخص علی مطهری و شخص علی لاریجانی، جوان انقلابی برای اینکه بره به سمت آثار شهید مطهری دلچرکینه. شما مانعی هستید و مانعی بودید و در آخرت باید جواب خدا رو بدید که جوانان و نوجوانان انقلابی رو از اندیشه شهید مطهری گرفتید و دلچرکین کردید. این کار شما نوعی بسد و انسبیل دا بود و لذا این نکته رو مجبورم توی تریبون رسمی بگم که با کمال تأسف حالا اون دوستان و طرفداران آقای علی مطهری و علی لاریجانی همین اصلاح طلب ها و نمیدونم این چیزا که کاری با شهید مطهری ندارن، اونا خوراکشون جملات و نمیدونم پوپر و اینجور چیزاست، اما جوان مؤمن انقلابی امروز بالاخره حالا آثار بسیار مترقی و پیشرفته علامه مصباح یزدی رو داره، ولی حیف بود که شهید مطهری رو کسانی مثل علی مطهری به عنوان پسر ایشون و علی لاریجانی به عنوان داماد ایشون از ملت ما و از انقلابیون ما گرفتن. ضربه ای که به حیثیت شهید مطهری از نظر فکری شما دو نفر وارد کردید، این رو فقط در آخرت خدا میتونه محاسبه کنه و از شما سوال جواب کنه. حالا اگه حاله عزیزان به خصوص جوانان حاضر در جلسه، انقلاب شکوهمند اسلامی به 40 سالگرد رسید. سه تا ادعا داریم. ادعای اول اینه که هیچ پیامبری و هیچ امام معصومی چنین 40 سالی بر او نگذشت. هیچ پیامبری و امام معصومی چنین مردمی همراهش نبودن که بتواند امکان داشته باشد شرایط فراهم بشود 40 سال حکومت به نام دین رقم بزند. در دوره انبیاء اعظم این وضعیت وجود داشت که انبیاء مظلوم یکی پس از دیگری شهید شدن، مردم بهشون نگرویدن و هیچگاه انبیاء امکان حکومت چنینی نداشتن. استثناء حضرت سلیمان نبی رو که بذاریم کنار، با اون اراده های الهی که در اختیارش بود، باد در اختیارش بود و شیاطین و اهل جن قل و زنجیر شده بودن براش می‌رفتن توی دریا غواصی می‌کردن اونجا قرآن فرماد و موارد دیگه، ما در دوره هیچ کدوم از انبیا چنین شرایطی نداشتیم. در دوره اطهار هم این مظلومیت رو میبینیم. علی علیه السلام 4 حکومت کرد، 3-4 جنگش تحمیل کردن، آخرش هم امام مسلمین رو توی مسجد کوفه شهید کردن سر نماز. مظلومیت رو ببینیم. و امام حسن علیه السلام 4 حکومت کرد، توی خونه زنش به ایشون زهر داد و ایشون شهید کرد. امام حسن هم بیمعرفه حضور شما هست. امامه دوتاشون با شمشیر مهتاشون با زر شهید شدن. امام عصر هم که به غیبت کبرا رفتن چون اصلا کلن جانشون در خطر بود. امروز که جمهوری اسلامی به 40 سالگردش میرسه، ملت ایران رکورد زدن. چی شد؟ مقام معظم رهبری و حضرت امام العیاذ بالله یه چیزی بهتر از انبیاء ائمه بلد دیدن که شد حکومت دینی شکل بگیره دو دوره اون بزرگان نشد؟ نخیر، خود حضرت آقا میفرماد انبیاء و ائمه نور مطلقند و ما ظلمت. پس چی شد که در این دوره حکومت دینی 40 سال دوام آورد؟ شخص امام راهی و حضرت آقا به تبعیت از ائمه و انبیاء کارشون انجام میدن، به نیابت از امام عصر کار کردن. پس تغییر قضیه چی بوده؟ تغییرش یه چیز دیگه بود، مردم بودن. اون روزا مردمی مثل شما نبودن. وجود مردم عزیز و عظیمی مثل مردم ایران که امام راحل در دوره دفاع مقدس فرمود، این مردم رو پیامبر اسلام هم نداشتند. امام که قبل شعار که نبود، این مردم رو پیامبر اسلام هم نداشتند. پس بودن این مردم عزیز، بودن شماها عامل اصلی دوام و دوام نظام در 40 سال گذشته بوده. اگر در دوره هر پیامبری و در دوره هر امام معصومی شما بودید، اون انبیا و اون ائمه با اون مظلومیت به شهادت نمی رسیدن و در دوره خیلی از انبیا می دونید عذاب نازل شد. در دوره هود، در دوره صالح، در دوره در باب نوح مظلومی به نام نوح، قرآن می فرماد 1050 کرد، یعنی 950 این دعوت کرد هیچ کس بهش نگرد. 950 چه صبری داشتن این ائمه. آخرش که هیچ کس نگروید، خدا فرمود کشتی بساز. کشتی ساخت، یک باغ وحش نجات پیدا کرد. از هر کدوم از حیوانا یه جفت بذار داخلش، نرو ماده حیوانا رو داخل این کشتی قرار کن، طوفان شروع شد، آب از زمین جوشید، کره زمین رو خدا شستشو کرد، بچه حیوان و گیاه و انسان رو شستشو کرد. دوباره وقتی این کشتی به گل نشست بعد از طوفان، این حیوانات پخش شدن در سطح زمین و مجدداً زاد و ولد شروع کرد. نوح 950 سال دعوت کرد کسی بهش نگرد، یه باغ وحش نجات پیدا کرد. پس ادعای اول، ملت ایران رکورد زد. آرزوی انبیا و ائمه رو محقق کرد. امام می‌فرمود ولایت فقیه استمرار حرکت انبیاست. این انقلاب اسلامی و کاری که بدعت فقیه کرد استمرار حرکت موسی علیه السلام، 4000 نبی و 12 امام معصوم. ادعای دوم، غیر از اینکه این 40 سال اولین بار در روی کره زمین رقم خورده و سابقه نداشته که دو عبد صالح خدا حضرت روح الله و حضرت سید علی برای ملتی حکومت کنند و این گونه جوانه بزن انقلاب امروز در لبنان، حزب الله لبنان، در یمن، انصار الله یمن، در عراق، حشد شعبی عراق، در فلسطین اهل سنت، جوانان حماس اهل سنت، این جوانه های انقلاب اسلامی در افغانستان فاطمیون، در پاکستان زینبیون، این جریان پرقدرتی که جوان زده، اگر به فرض محال دشمن فکر کرده انقلاب اسلامی را در ایران شکست میده با کمک لیبرال های داخلی، مردم عزیز، انقلاب شکوهمند اسلامی به حول قوه الهی به پیروزی عظیم خودش نائل اومده و دیگه درخت تناور است که تثبیت شده. این ادعای اول. ادعای دوم، این مقداری که الان برادران و خواهران گرامی در این مسجد عزیز گرده هم آمده اند، چند نفرن؟ چند ده نفرن؟ چند صد نفرن؟ این جمعیت در دوره هیچ پیامبری فقط اندازه جمعیتی که الان توی این مسجد هست نیرو نداشت. هیچ امام معصومی اندازه خواهران و برادرانی که الان فقط در این جلسه حضور دارن نیرو نداشت. این تاریخ انبیاء و ائمه. شما شاخصاشو میدونید دیگه. امام حسین علیه السلام تو صحرای کربلا چند نفر نیرو داشت؟ 72 نفر. ما از کی داریم حساب میکنیم؟ از علی اصغر شش ماهه تا مستن بن مسجه پیرمرد. اون 30 نفر هم اعضای خانواده هم که به اسیری رفتن به شام اضافه کنیم به این 72 نفر میشه 120 نفر، 130، نهایتاً 150. 150 نفر چه مقداری مجلس؟ امام حسن علیه السلام در جنگ ساواز چند نفر نیرو داشت؟ 4 تا از فرمانده لشکرهاش، 3 تاش جاسوس معاویه بود. امام علی علیه السلام در ماجرای صفین کیو داشت؟ عمار که شهید شد، اشعث بن قیس وضعیت روانی جنگ در واقع سپاه علی علیه السلام دست گرفت و شمشیر گذاشتن زیر گلوی علی علیه السلام، گفتن تو مالک برده. امام علی علیه السلام تو صفه کسی رو نداشت. حضرت در دوره حکومتش از دست دوروبریا سرشو میکرد توی چاه زجه میزد. پیامبر در جنگ بعد، جنگ احد و جنگ خندق چقدر نیرو داشت؟ از امام سجاد به بعد که اصلا ائمه دیگه حشم و خدم نداشتن. امام رضای مظلوم ما وقتی به زور آوردنش به طوس، چون دیدم که امام ششم کرسی نظریه پردازی برگزار کرده، امام صادق، عباسیان ترسیدن، خلیفه عباسی دید شاگرد جمع میشه، اومد پدر ایشون امام باقر و امام صادق که انتولید کردن، دید اگه قرار باشه اونا شاگرد تربیت کنن خطرناک میشه، پسر ایشون یعنی امام کاظم رو زندانی کرد که مبادا ایشون شاگرد تربیت کنه. دید نمیشه اینجور. به امام رضا نفر هشتم که رسید، امام هشتم، مجبور شد به اجبار بردارن بیارنش توی شهر توریست که الان ما بشه بگیم مشهد رضا. بگرد ببینید مردم مسلمان، یکم نگاه کنید، ما این خانواده پیامبر رو احترام می‌کنیم، یعنی ولیعهد خودمون. امام رضا 4 تا آدم نداشت بره به مردم بگه که بابا من به اجبار برم به طوس میرم. از همین شهر بصره که اومدن سمت خرمشهر آبادان وارد ایران شدن، رفتن تا سمت مشهد، حضرت 37 خواهر و برادر دارن. یکی از برادرهاشون رفت توی یمن به مردم یمن بگه مردم برادر من رو به اجبار بردن. اونجا از دنیا رفت، الان مرقدش اونجا. یه خواهر و برادرش رفتن مصر، مردم مصر برادر ما رو به اجبار بردن به ایران. 34 تاشون اومدن تو ایران. وقتی وارد ایران شدن 34 تا خواهر و برادر پخش شدن تو ایران. حضرت 17 تا خواهر داشتن، 20 تا برادر. یه 37 نفر، 3 نفرشون که توی یمن و مصرن، این 34 نفر که تو ایران هم فلات ایران، دو تا از خواهران امام رضا در باکو جمهوری آذربایجان مرقب شده است. 1200 سال پیش هواپیما نبوده، ماشین نبوده، جاده نبوده، قطار نبوده، با اسب و الاغ و شتر باید می‌رفتن. همه کارهای حضرت هم مجرد اونایی که ادعای جنبش زنان و فمینیسم و رهایی زنان می‌کنن. دو تا از خواهران امام رضا الان در شهر باکو مرقب شده، یکی از خواهران امام رضا در شهر رشت رفته اونجا به مردم مسلمان بگه برادر منو به اجبار کنن، یکی از خواهران امام رضا در قم حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها، یکی از برادران حضرت در تهران که در شمال شهر تهران هست در واقع در تجریش امامزاده صالح، یکی از برادران حضرت در شیرازه احمد بن موسی، یکی از برادران حضرت در بافته، یکیشون در منطقه کردستان کرمانشاه، یه سرشون در سبزوار. همینجوری شما بگیرید برید، یکی از برادران حضرت از مشهد هم رد شده رفته توی آسیای میانه توی مرو و بعد اونجا به مردم یه برادر منو به اجبار آوردن اونجا. این 34 نفری که آمدن در فلات ایران، اونی که در بالاترین نقطه است تا اینی که در پایین‌ترین نقطه ایرانه 3000 کیلومتر فاصله شد. اونی که در غرب ایران دفن شده تا اونی که در شرق ایران دفن شده 3000 کیلومتر فاصله شد. یه به علاوه 3000 کیلومتر در 3000 کیلومتر تقسیم کنید. الان شما نقشه رو می‌ذارید جلوتون، می‌گید خب شما برو شیراز، شما برو قم، شما برو رشت، شما برو باکو، شما برو باز، اینجوری که نقشه بدید. چجوری 34 تا خواهر و برادر مظلوم تصمیم می‌گیرن 1200 سال پیش وارد ایران بشن، پخش بشن؟ هر کدوم یه جا به مردم بگن برادر ما رو به اجبار آوردن، همونجا بمونن با مردم زندگی کنن، از دنیا برن. 1200 سال که مرقدشون محل زیارت مردمه، این امام رضای مظلوم. پس ائمه ما نیروی نداشتن. اگر یک امامی اندازه همین شما عزیزانی که توی مجلس هستید، خواهران و برادرانی که در این مجلس هستید، یک امام ما این مقدار آدم پایکار داشت، حکومت هم برا میدن. اگر یک پیامبری اندازه شما که توی این مسجد هستید امام آدم پایکار داشت، حکومت هم برا میدن. قبل از پیامبر اسلام کی بود؟ حضرت عیسی. چند نفر نیرو داشت؟ 12 نفر حوالی. همین 12 نفر شد. قبل از ایشون کی؟ حالا حضرت یحیی که اصلا نیرو نداشت، همینجوری بریم عقب. حضرت موسی که خیلی نیرو داشت، مردم بنی اسرائیل آزاد کرد، نجات داد. برداشت آوردش رو صحرای سینا، یه لحظه قفلت کرد، همه دوستان پرست شدن. سامری همه دوستان پرست. 40 سال اینا در صحرای سینا آواره بودن، خدا رهاش می‌کرد، دور خودشون می‌چرخید. بقیه انبیاء هم همینطور. حضرت نوح که عرض کردن بعد 950 سال دعوت کردن، یه باغ وحش نجات پیدا کرد. پس شما میدونید الان در سراسر ایران در مساجد گوناگون و تکایا و حسینی ها، هم برای عزاداری حضرت فاطمه زهرا، هم برای نکوداشت جشن‌های 40 سالگرد انقلاب، مانند این جلسه چند هزار مورد برگزار میشه. یعنی اگر الان شخص حضرت آقای ناگهانی در رو باز کنه بیاد داخل این مرکز، خب شما میدونید این مردم چه میکنن. انبیاء عظام ما به عنوان انبیاء مظلوم و ائمه اطهار مظلوم ما اصلا چنین استفاده ازشون نمیشون، چقدر مظلوم بودن. دلائل و مؤلفه های گوناگونی داره، من فقط به یه دونش اشاره میکنم. یکی از این انبیاء مظلوم حضرت لوط بود دیگه. ابراهیم خلیل وقتی تو همین شهر نجف که مرقد حضرت علی علیه السلام هست، اینجا بیتن پایینتر شهر نجف یه شهری بود به اسم اور. در این شهر اور یه فرعونی حکومت میکرد به نام نمرود. نمرود بت پرستی میکرد. حضرت ابراهیم خلیل جوان بود، رفت بتاشون رو شکست، گرفتن حضرت رو انداختن تو آتش. زورشون نمیرسید از پس منطقش برمیان دیگه، چون همه رو شکست، همه رو گذاشت میشه بت بزرگه. گفتن چرا بتای ما رو شکستی؟ گفت ببین تبر میشه کیه؟ اینا گفتن ای این که نمیتونه تبر بردار از خودش دفاع کنه بقیه هم بشکنه. ای پس عجب بتایی میپرسته که نمیتونه تبر بردارش خودش برداره. خیلی زایه شدن، گرفتن حضرت انداختن تو آتش، خدا آتش رو گلستان کرد. بعد حضرت با خانواده شو این مثلا پسر عموش و اینا، یعنی حضرت لوط، راه افتادن رفتن به سمت فلسطین. این شهری رو ایجاد کرد که اسمش الان الخلیل، ابراهیم خلیل. شهر الخلیل 4000 سال پیش حضرت ابراهیم ایجاد کرد. از اونجا رفت مکه، خانه کعبه رو بنیان نهاد و هاجر و اسماعیل رو گذاشت اونجا. حضرت هنگامی که می رفتن به سمت غرب، به سمت فلسطین، در اردن این پسر عموش یا برادرزادش یعنی حضرت لود با خانوادش جدا شدن، پیامبر شدونم، برا شدونم، مبعوث شدونه، 5 تا شهر بودن که کشور اردن برای اولین بار در تاریخ بشر یه قوم همجنس بازی میکردن. این قوم همجنس باز رو که قرآن میفرماد این عمل قبیح رو و شنی رو انجام میدادن، وقت که اونا رو توجیه کنه آقای کار نکنید، 30 سال حضرت لوط این مردم رو دعوت کرد نپذیرفتن. آخرش ملائک عذاب آمدن سراغ حضرت، گفتن آقا شما با دخترات برو بیرون، ما میخوام اینجا رو ویران کنیم. حضرت لوط و دو ستا دخترش رفتن بیرون، خدا اون شهرها رو زیر و رو کرد. اسمش هم قرآن نیست ولی یهود میگه اسمش قوم سبیل. شما میدونید عمل شنیع همجنس بازی که یک پیامبر به خاطرش آمد مردم نپذیرفتن عذابشون نازل شد، الان سنت رایج در فرد. قبل از این سند بیسی که پارسال سر صدا شد تو ایران که دولت سعی کرد ترجمه شده اجراش و عملیاتی کنه، رئیس جمهور رو به رهبری وایساد و گفتش که من دوستان نمیام این حرفا، اینا که مقرراتی رو تعیین کردن، 3 ماهی یک کشور تو دنیا داره قانون همجنس بازی رو رسمیت میبخشه. تا الان 27 کشور تصدیق کردن، آخرین کشوری تصدیق کرد هنده. آمریکا، انگلیس، فرانسه، بلژیک، سوئد، آفریقای جنوبی همه امضا کردن. همه پیوستن به قوم لوط. ببینید حضرت هنگام ظهور چرا کارش از همه انبیا دشوارتره؟ چون اگر هر پیامبری برای یک گناه میآمد، اگر هر پیامبری با یک جرم بشر مبارزه میکرد، نمیپذیرفتند و بعد عذاب نازل میشد، هنگام ظهور حضرت همه گناهان از شرک و کفر و زنا و لواط و ربا و هر چیزی رو که شما در خبائث بشری و رذایل اخلاقی به ذهنتون برسه، همه کمپلکس شدهش وجود داره و حضرت باید بیاد تمدنی رو بزنه به پاشونه که این تمدن این چیزا درش سنت جاریه. امروز همه اینا جمع میشه در جای نام آمریکا. پارسال تابستون رفتی آلمان امضا کرد، یه موقع من توی این اردوی دانشجو به دانشجو میگفتم که آلمان چجوری میشناسی؟ بنز. بی ام وی شمال تهرانی ها لهلم میزنن برای یه ماشینی به نام پورشه. بعد توی جامعه مسابقات چیچی بوندسلیگا فوتبال آرگه زیمنز. خب این آلمانی که شما اینجوری میشناسید یه روی دیگه هم داره. روی دیگه‌ش اینه که تو مجلسش تابستون پارسال 600 نفر نماینده مجلسش از 600 نفر 395 نفر نزدیک 400 نفر رأی دارن که مردا با مردا زنا با زنا هستن. آقا جامعه پیشرفته، بله تو تمدن فرعون هم انقدر این بناهایی که ساخته بودن از این بود، انقدر سطح فکر و تکنولوژی بالا بود که کسی باور نمیکرد چوپانی به نام حضرت موسی با عصا بیاد بره تو دربار فرعون بگه آقا دست بردار از این کارا. ولی امروز شما میبینید سنت جاریه. جوان ما چیه فرانسه رو میبینه؟ هوای ایرباسش رو میبینه، ماشین پژوش چی آمریکا رو میبینه؟ موبایل مثلا فلان اپلش رو میبینم، اینترنتش رو، سینمای هالیوودش رو، ماشین شفرولتش رو، هواپیمای بوئینگش رو. اما آمریکا به عنوان مظهر فساد 500 میلیون پیج فرم داره، اخلاق رو فاسد میکنه. برای زدودن این موارد خدا چی ایجاد کرد؟ پیامبری رو مبعوث کرد برو این کار نکنید، گوش نکردن، بعد 30 سال خدا اونجا رو ویران کرد. اینا چرا از موشکای ما میترسن؟ خب در اون ماجرایی که در کشور اردن خدا عذاب به اینا نازل کرد، چه گله پخته‌ای بر اینا ریخت؟ اسمش تو قرآن چی بود؟ سجی. اسم یکی از موشکای اصلی ما چیه؟ آمریکایی‌ها، اروپایی‌ها خودشون خوب می‌دونن که خدا بخواد یه روز عذابشون کنه به خاطر این اعمال شنیع و قدیمشون، سجی بعد درشون بباره دیگه. لذا زورشون به اون روز نمی‌رسه، میگن خب حرفه خدا رو کند می‌کنیم. چیکار می‌کنیم؟ مثلا الان یه سیستم موشکی جمهوری مردم ایران، شما دیگه نون ندارید بخورید. در این ماجرای اینستکسی که هفته گذشته براتون تصویب کردیم در شورای اروپا، شما ایرانی‌ها بردارید بیارید این موشکاتون هم بدید به ما، ما این سجیلا رو نگه داشتیم برای شما همجنس بازای قوم لوط. لذا منتظر باشید حضرت ظهور بفرماید، عذابتون در واقع دست خدا از آستین ایرانی ها بیرون میاد برای عذاب شما ها. این یک نکته کلیدی است. پس راز این که 40
سال این مردم موندن پای انقلاب چی بود؟ راز این که تو دوره انبیا ائمه چنین مردمی نبودن، از انبیا استقبال نمی کردن، از ائمه استقبال نمی کردن. چی بود؟ یک رازش این بود که این مردم حلال‌زاده هست، برای اولین بار در تاریخ اکثریت مردم حلال‌زاده هست، به حلال‌زادگی خودشون افتخار می کنن. نبوده قبلا اینجوری، نه دوستان نبوده. در دوره انبیا و ائمه حرامزادگی اون اقوام، اون ملت ها، اون مردم یک عامل اساسی بوده که اینا میستدن رو گلم ده. اصلا چرا در صدر اسلام ما اینقدر انحراف میبینید در اطرافیان پیامبر، در اطرافیان ائمه؟ بسیاری از اینا مثلا خود معاویه، خود امرآس، خود یزید، اینا معلومه پدرشون کیه. میگن معاویه به اصطلاح ابو سفیان، میگن امر مثلا امر آس، معلومه پدرش آس بوده باشه. معروف بود که اصلا افتخار میکردن به حرامزادگیشون. دلیل این که اینا به اسم اسلام جمع شدن در صحرای کربلا امام حسین رو سر بریدند، افتخار میکردن به کار خودشون، حرامزادگیشون بود. یک عامل اصلی و اساسی که این ملت امروز پای اسلام و نظام ایستاده، حتی اونایی که خیلی از چیزای نظام رو قبول ندارن، برید بیرون این دیوارهای مسجد میبینید فوش میدن، بعد بیا میگن، اما روی چیزی حساسیت دارن، روی اینکه حلال زاده باشه. ازدواج میخوام بکنن، روی اینکه فرزندشون باید خودشون باشه حساسیت دارن. دخترها روی حفظ پاکدامنیشون، پسرها روی اینکه دستونها بیرد باشه. قبلا گفتم اتوالا شنیدید خیلی اصلاح طلب و شاکی هم وقتی این مثلا من آمارش رو اعلام میکنم میگن چرا میگی؟ حتی یکشون برن شده بود تو خبرگزاری ها برداشته بود استفا کرده بود از مراجع تقلید که آقا این که هی دارن میگن غربی ها حرامزادن، آمار غربی ها رو میدن، اونا که اعتقادات دینی ما رو ندارن، هرچی اونجا حرامزاده بود باید با معیارهای ما سنجیده بشه. از همه مراجع توی قوم فتوا گرفت که مثلا بگه نه آقا این ربطی نداره. یعنی انگار ما به این آدمه تو جرم اصلاح طلب گفته بودیم آقا تو چرا اینجوری هستی. سازمان ملل به یک سری NGO کار و سپورت که تو کشور مختلف ارزیابی کنن ببینن وضع حرامزادگی چه خبره، نگران شدن، خیلی اوضاع بد بود. در آمریکا دادگاهی تشکیل دادن که پدرها بچه‌هاشون رو می‌بردن اونجا، پسر مثلا پسر دختر 10-20 ساله‌شو می‌برد اونجا، گواهی میگرفت، میبرد تست ژنتیکی میکرد ببینه بچه خودش هست یا نیست. یه بحران تبدیل شد. 2013، 2014، 2015، 2016، 2017 که این تحقیقات سال به سال انجام شد، هر سال منتشر شد، اسمش نقشه خانواده جهان. World Family Map. نقشه خانواده در جهان. در نقشه خانواده در جهان فصل اولش میگه که بزرگترین بحران حرامزادگیه. حالا اونا میگن خارج از ازدواج، یعنی خارج از ازدواج رسمی کسی به دنیا بیاد که من هاشو پدرش کیه. بدترین وضعیت مال قاره آمریکای لاتین. کشور کولومبیا با 84% حرامزاده اوله. این آمارا که میگم رسمی، حالا فرده ببینید مال سازمان ملل، نه رسمی هاش بر رسمیش میشته. یعنی شما تو خیابونه کولومبیا را برید 100 نفر آدم رو میبینید، 84 نفرش مریض پدرشون کنید. بعد میاد دیگه مثلا کشورهای نمیدونم پرو و میاد همینجور دیگه برزیل و بقیه کشورهای آمریکای لاتین 66% مثلا 72% و همینجور. اما از اینجا چی میشن؟ فقط فوتبالشون. قاره دوم که خیلی فاصله تو این زمین حرامزادگی اروپاست. اولین کشور کشور فرانسه است با 57% حرامزاده. کشور بعدی کشور سوئد با 55%. در مرحله بعد آمریکا و انگلیس 42%، 48%. بعد دیگه آلمان و همینجوری میاد پایین. در منطقه ما رژیم صهیونیستی با 6%. و کشور ترکیه در کشورهای اسلامی بالاترین عدد رو داره با 3% حرامزاده. ایران در همه این سالها به عنوان یک کشور پاک که انقدر این چیزا توش ناچیزه، به عنوان یک کشور پاک شناخته میشه. یک عامل اصلی این که جمهوری اسلامی 40 سال روی پا مونده اینه که این مردم یه ویژگی دارن. ویژگیشون حلالزادگیه. در دوران انبیا و ائمه انسانها و ملت حلالزادهی نبودن. لذا به افتخار پدران و مادران شما که شما را حلال زاده آفریدن صلوات. 40 سال در دوره انبیا و ائمه تکرار نشده اولین باره. ادعای دوم این بود که این مقدار که آقایون و خانم الان توی این مسجد در این جلسه عزیز حضور دارن فقط اندازه همین تعداد افراد هیچ پیامبری و هیچ امام معصومی نیروی پای کار نداشت. این نکته بود. ادعای سوم جوانان عزیز خیلی سخته ولی موامو سفید کردن در تاریخ طرزی استراتژیک انبیا و ائمه و غرب و شرق و و این حال که این 25 سالی که دارم درس میدم اون نکته کلیدی اینه. اگر از روزی که حضرت آدم ورود کرد و دو تا پسرش حابیل و قابیل به جون هم افتادن، قابیل حابیل رو شهید کرد، اولین اصطلاح قتل برادر کشی بود، حابیل اولین شهید. از حابیل تا برسه به سال 1157 در طول چند هزار سال همه انسان‌های برجسته آدم که رستگار شدن و شهید شدن و یا شهید نشدن به مرگ طبیعی از دنیا رفتن همه رو در دوره انبیاء و ائمه جمع کنید روی هم در طول چند هزار سال از آدم علیه السلام تا سال 1157 با این دوره که از 1157 تا 1197 چقدر روی کره زمین انسان سالم و صالح به دنیا آمده، زیست انقلابی کرده یا شهید شده یا به مرگ طبیعی از دنیا رفته با این قابل برابری و مقایسه نیست. یعنی چی؟ یعنی ما در 40 سال گذشته تعداد انسان رستگار روی کره زمین رو به نسبت آنچه که در کل چند هزار سال قبل از اون رخ داده برابر می‌دونیم. یعنی تاریخ داره فشرده میشه. فقط نزدیک 300 هزار نفر توی دفاع مقدس شهید. دیگه 300 هزار شهید داریم. اون جانبازان و آزادگان و دوستان دیگه که بعد از جنگ اون جراحت ها اذیتشون کرد به مرور چند از چند یکیشون شهید شد بوده 300 هزار پدر مادرای اینا رو هم حساب کنید، شهدای انقلاب هم حساب کنید، همین دوره اخیر 2300 تا شهید مدافع حرم رو حساب کنید، کسایی هم که شهید نشدن مثلا بزرگانی مثل آیت الله بهجت و چقدر ما مثل اینا انسان عالم و بزرگ داشتیم. برید توی لبنان، در عراق، در افغانستان، پاکستان، کشمیر، یمن، نیجریه، تونس، انسان‌های بزرگی که الان دارن شکل می‌گیرن، نیستن رو روی سول، پیامبر گونه هم نیستن. سلسن نسل الله در لبنان، این به اصطلاح شیخ سلمان که الان در کشور بحرین حبس ابد بهش دادن، شیخ نمر که مثل امام حسین سعودی گردنش رو زد، شیخ زکزاکی که جلو چشم 6 تا پسرش رو شهید کردن تو نیجریه الان خودش و زنش تو زندانن، آیت الله سیستانی توی عراق. این انسان‌هایی که اون روایت هست که میگه علمای شیعه در آخر الزمان مقامشون از انبیاء بنی اسرائیل بالاتره. امروز کاری که این علمایی که عمامه‌هاشون یا مشکیه یا سفیده دارن از سراسر جهان انجام میدن، هیچ کدوم از انبیاء بنی اسرائیل چنین عزت و اقتدار و قدرت و توان به اصطلاح به حرکت در آوردن در اختیارشون نبوده. لذا این ادعای سختیه ولی عزیزان میزان رستگار شدنی که امروز در این 40 سال میتونیم سرانگشت چون بهشت جمعیت زیاد داخلش نیست دیگه. حالا یه بزرگی یه موقع محاسبه کرده بود بحثای تفسیری میگفتش در 20 سال پیش که کلا شاید 15 میلیون نفر کل تاریخ بشر 15 میلیون نفر بیشتر رستگار نمیشن. الان کره زمین چند میلیارد؟ 7.5 میلیارد نفر. کل تاریخ بشر رو جمع کنه رستگاراش تو بهش به 15 میلیون نفر نمیرسه دیگه. حالا پیش بینی اون بود، من چون معتقدم خیلی عدد بیشتره. حالا اون استقبالی برای خودش داشت تو رسانه‌ها هم اعلام می‌کرد توی تلویزیون و توی جای دیگه. اما عزیزان اگر در تاریخ نگاه کنید دوره حضرت عیسی چند نفر رستگار شد؟ تو 12 تا حواری بود که خود اونا رو پیش دادن. دوره حضرت موسی چقدر رستگار شد؟ اکثر انبیا که از قومشون میومدن بیرون اونجا ویران می‌شد. صالح، هود، نوح، لوط. دوره ائمه چقدر رستگاری دارید؟ هر کی تو کربلا بود با امام حسین و اونایی که بعداً به اسارت رفتن رستگارن. حالا مختارم که بعداً اخابیدار شد اومد دیر شده بود دیگه. در دوره انبیا هم حجم رستگار زیاد هست. لذا دوستان میزان رستگار شدنی که در این 40 سال اتفاق افتاده با کل تاریخ برابری میکنه. 40 سال در دوره انبیا و ائمه چنین چیزی رخ نداد. این مقدار افرادی که الان در این جلسه هستن تو دوره انبیاء ائمه همین مقدار انبیاء ائمه نداشتن انسان سالم، مقدار رستگارها هم تعدادشون 40 سال گذشته بیشتر از همه تاریخ. امروز در جمهوری اسلامی میشود محسن حجاجی شد جوان عزیز، میتونی در همین بانفسا، در همین بخور بخور بعضی از آقازادهای مسئولین که بچه‌هاشون تو آمریکان، همین دوستان، همین افرادی که باشون مردم برخورد میکنن، دارن لعن و نفرینشون میکنن، ببینید مثلا همین دوستان ما، آقا شما بچه‌هاتون چرا تو آمریکا هستن؟ حالا پس فردا تو روز 22 بهمن میان تو خیابونای تهران شعار مرد بر آمریکا هم میدن، وقت افتخار میکنن بچه‌هاشون اطرافیانشون تو آمریکا باشن، میگن چرا بچه‌ت تو آمریکا هست؟ رفته تخصصی بگیره بیاد به درد ایران بخوره. میگم یه دونه به من نشون بده کسایی که رفتن تو آمریکا و اروپا درس خوندن به تخصصشون تونسته مشکلی توی مملکت حل کنه. اگر مجید شهریاری به ایران از صفر رسونده به انرژی هسته‌ای به سقوط 20% که داخل درس خونده، اگر کسی مثل حسن تهرانی مقدم در موشکی ما رو به جای رسوند که داخل درس خونده، اگر چهار تا مثل قاسم سلیمانی هم که اصلا این آدم دانشگاه نبودن، شما به ما بگو که اونایی که قرار یه شاخ کوری بشکنن و یه فیلی هوا کنن که از آمریکا درس خونده باشن کو نداری؟ اگر امثال شهید چمران رو میبینید، اینا در تخصصشون یعنی فیزیک پلاسما کاری نکردن، اونا رفتن جنگی چریکی یاد گرفتن بودن شدن وزیر دفاع، این کارم که نیاز نداشت آدم مثلا فارغ التحصیل اون رشته ها تو دانشگاه باشه. چرا دروغ میگید؟ چرا بلند شدید با روحیه تکبر و روحیه شاهنشاهی فرزندانتون رو فرستادید توی ممالک اجنبی؟ خب شما نمیگی که اونها سوار میشن رو بچه های شما، سازمان اصطلاح مال سازمان اطلاعاتیه، رو بچه های شما سوار میشن از طریق اونها نفوذ میکنن تو خونه هاتون. دستگاه اطلاعاتی کشور مقصره دیگه، وزارت اطلاعات مقصره، هزار بار گفتم. شما نمیدونید ما برای هر برنامه‌ای مثل همین برنامه که برگزار میکنیم از وزارت اطلاعات و وزارت کشور تا اداره اطلاعات استان چقدر فشار میارن به برگزار کننده هایی که برگزار میکنن. یعنی سازمان اطلاعاتی ما از اینکه من عباسی که رده فکری و حکومتی و امنیتی از وزیر اینو هم بالاتره، من هم همه شدم بیام حرف بزنم چهار تا آیه و حدیث بخونم، اما این وزارت اطلاعات، این مدیر کلای اطلاعات عاجزن که بفهمن از نظر اطلاعاتی که آقا اگر مثلا مقامات مسئول مجلس بچه‌شون تو آمریکا بود، سازمان سیا سوار میشه رو بچه او، اگر مقامات دولت توی آمریکا و انگلیس بودن MI6، BND، CIA، NSA، FBI، موساد سوار میشن رو بچه اون مقام مسئول. اما باید یه اشکالی باشه تون سازمان اطلاعات اون چیزا رو نمیبینه، ما باید از تریبونا داد بزنیم. لذا قبلا گفتم بازم میگم، خدا لعنت کنه مسئولی در جمهوری اسلامی رو که در ایران مسئولیت داره بچهش تو آمریکا و انگلیسه. اگر میبینید بعضی از این مسئولین مشکلاتی دارن که دارن، اگر در صنعت خودرو جماعت بی عرضه‌ای در وزارت صنعت در دوره‌های گوناگون شرف نداشتن که بگویند این ملت رشید رو اتومبیلی در شأنشون بسازیم برای اینکه نشون بدن ما عاجزیم، یه پراید انداختن کف خیابونای این مملکت، جوونه میگه جمهوری اسلامی بعد 40 سال هنوز پراید، قاتل مردم، اونم 40 میلیون تومن. خدا لعنت کنه مسئولان وزارت صنعت در همه دوره ها رو و جماعت مسئولان ایران خودرو و سایپا که مانند انقلابیونی چون حسن تهرانی مقدم که جونش سر موشکا گذاشت، انقلابی عمل کرد، مملکت رو موشکی کرد و بقیه انسانهایی که مجاهدت کردن، اگر کسی شرف داشت میگفت من تیکه تیکه میشم توی این مملکت ماشینی درست میکنم این مردم راحت زندگی کنن.
نمیخواستن برای جیب خودشون. شما برید الان یه شرکتی به اسم کروز، یه آدمای مسئولی روشن، یه سرشون تو آمریکاست. حالا یه اسنادی رو من دارم که تو قبلا هم گفتم که در مورد صنعت به اصطلاح خودروی کشور بعضی از اینا رو افشا میکنم. اسناد ویژه‌ای رو از بدنه اینها دست ما دادن، یه بخشش رو دادم به سازمان‌های اطلاعاتی انقلاب اسلامی، یه بخشش هم دست خودم که انشالله اینا رو مطرح میکنم. الان یه شرکتی به اسم کروز، یه سر آدماش تو آمریکاست. اینا همینجوری دارن تو انتخابات این شرکت‌های قصه‌سازی و کارخونه سایپا و ایران خودرو و بهمن و جای دیگه همینجوری هی دارن می‌خرن، می‌بلعند، می‌برن جلو. درد هم مثلا مسئله‌شون اینه که خودرو توی مملکت ساخته بشه. یه سرشون اینا، یه سرشون اونن که سود خودشون در اینه که از خارج اتومبیل بیارن و قطعه بیارن، یه سرشون هم دارو دسته پاریسیان که در ایران خودرو و نمی‌دونم سایپا با شرکت رنو و شرکت پژو و شرکت سیتروئن زد و بند چی به خودشونو دارن. وقتی مردم، من به شما میگم خدا لعنت کنه اینا رو، وقت مثلا مقام اطلاعاتی، شما فکر کنید مثلا مدیر کل اطلاعات استان یا مثلا وزیر اطلاعات مملکت میتونه بیاد گزارش در مورد اینکه چرا تو 40 سال ما نتونستیم به خودروی شأن این ملت بدی دست این ملت ارائه کنه؟ کی تو دوره مختلف وزارت اطلاعات همیشه چارچشمی فشار نیاورده باشه به اینکه میدونید امشب در این مسجد جامع قرار بوده بم منفجر بشه که مثلا بچهای برگزار کننده بگن ای وای کاری انجام ندید. آقایون دستگاه اطلاعاتی، برو ببین این جماعت کروز و موارد دیگه دارن چه میکنن. اینه جمع میدونم من که از شما بیشتر بودم باید بزنم سر این بیشتورایی بیشترم، اما یادت باشه اسلام و انقلاب امروز 40 سالشو که گذرونده نگاه به این وزارت اطلاعات نکن که وزیرش اصلا این کار نبوده. بنده خدا اصلا رفته اونجا بهش گفته آقا بیا ما محاضره کردم. مثلا من میرم میگم که من عکاس بودم نقاش بودم، میگه برو بشه وزیر ارشاد. بعد خودش میگه رفتم گفتم که آقای دکتر روحانی من چه باورده ندارم چجوری برم وزارت اطلاعات. گفتش که علمی تو چجوری آورده نداری، تو اولاد فاطمه زهرایی، به جدت فاطمه زهرا متوسل شد. حالا دوستان شما تصور کنید مثلا یه هواپیمای خب مثلا اعضای اداره اطلاعات استان البرز هم که فشار رو بزنن برای رو کنسل کنن، مدیر کل اطلاعاتش به همه معمولیش که الان تو جلسه هستن همه سوار اون هواپیما. مهماندار میاد میگه که خلبان نیومده آجا بای علوی که برو بشون پشت سلکان. میگه که خانم مهماندار من آورده ندارم، من خلبانی بلد نیستم، چجوری برم پشت سلکان هواپیما هواپیما رو از زمین بلند کنم با 300 تا مسافر؟ خانم مهماندار میگه عجبا چطور شما آورده نداری؟ شما به جدت فاطمه زهرا متوسل شد سوار. میگه اسم مادرم فاطمه زهرا رو برده دینه میتونم عبا رو در میاره، علامت در میاره، نمیشه پشت سکان. خدا وکیلی اعضای اداره کل اطلاعات استان البرز اونایی که فشار رو بردن این برنامه رو کنسل کنن، ببین اینقدر امشب میگم تا آبروتون بره. اگر که شما بودید حاضر بودید تون هواپیما بشینید کسی که خلبانی بلد نیست پشت سکان هواپیما قرار بگیره؟ کار خلبانی سخت‌تره یا کار اداره اطلاعات؟ کار خلبانی سخت‌تره، کار پزشکی سخت‌تره یا کار مدیر کل اطلاعات و وزیر اطلاعات بودن؟ وقتی در این مملکت یک کسی در لباس روحانیت بدون اینکه شایستگی داشته باشه در پست و مقام قرار میگیره، اگر من عباسی اعتراض نکنم به خون شهدا خیانت کردم. مسجد چهار مردان اول آغاز جشنای
برای فرد و اون بود که تشم به سخنان شکری برمی داشت. گفتم اداره کل اطلاعات قم گفته میریم دادگستری حکم قضایی میگیریم که برنامه کنسل بشه. جشن پیروزی انقلاب میخوایی تو قم برگزار کنیم. ملتی که جمع میشن ملت مؤمن. سخنرانی هم که میاری رده علمی، اطلاعاتی، امنیتی، انقلابی، حکومتیش از این جماعت بالاتره. یا به بیشعور بلند میشه میره به بچه ها فشار میاره که میرم از مقام قضایی حکم میگیرم بعد مسجد رو پلان کنم از اون برگزار کنم. بعد برای برنامه امشب چیکار کردم؟ من میخوام قرار این بغل تمام منفجر بشه. من از فردا شب، پس فردا شب، تا آخر سال، تا آخر عمرم هر شب برنامه دارم در دانشگاه ها و در مساجد تا مادامی که شما جماعت اطلاعاتی به جای اینکه تروریست های اقتصادی رو بگیرید، به جای اینکه مسئولین دزد این مملکت که بچه‌هاشون تو خارجن اونا رو زمین‌گیر کنید، در مقابل جریان انقلابی نیستید، من شما رو پشت تریبون ها به مانند کسانی که نونی که می‌برن تو سفره زمرچشون می‌ذارن حرامه، چون می‌خواید صدای جریان انقلاب رو خفه کنید. شما اطلاعاتی ها رو پشت تریبون کاری می‌کنن که خجالت بکشید از مسئولیتتون.
Ah!
آقای روحانی، آقای علوی و مدیر کل اطلاعات استان نمیخواستن اون شب برگزار بشه.
این راز رو به شما میگم. انقلاب رسید به 40 سالگرد بشه، اما یک کسانی میخواستن انقلاب رو خفه کنن، تمام بشه. یکی از کسانی که میخواست این انقلاب رو
به قول آقای حجاریان نرمالیزاسیون کنه، به پروژه آمریکا رو تعریف کردن، نرمالیزه کردن انقلاب ایران،
یعنی انقلاب ایران سرنزی ها بشه نه انقلاب چین که بعد نوع چینا رو بذاشتن سیاست نظر رو بازه چین رو شروع کردن. آقای روحانی در مجمع تشخیص مصلحت نظام یه سیاست رو تعریف کرد به نام سیاست چین نو، خودش هم گرفت دیم شوپی سال بفر 80-83 که بیاد ایران رو مثل چین بگه آقا ما دیگه انقلابی نیستیم، در رو باز کن. آقای روحانی و آقای علوی و معاونین وزارت اطلاعات و مدیران کلش از این چیزی که اول تون عرض میکنم میترسن، اصلا از این جلسه عرضیش میترسن که این مطلب باشه. آقای روحانی خب باید انقلاب میزد دیگه، 1385 یعنی 12 سال پیش یه سخنرانی در مجمع تشخیص مصلحت نظام کرد که در مجله راهبرد مرکز تحقیقات استراتژی مجمع تشخیص منتشر شد. آقای روحانی اونجا یه استاد دوگانه سازی دیگه، مثلا میاد میگه سانتریفیوژ باید بچرخه چرخ زندگی مردم هم بچرخه، سانتریفیوژ باید بچرخه تا چرخ زندگی مردم بچرخه، مردم اگر چرخ صنعتشون و انرژی اتمیشون و شرکت نفتشون و چرخ نونواییشون و این چیزا چرخید چرخ زندگیشون میچرخه، چرا اینا رو دوگانه میکنید؟ یا این یا این. آقای روحانی استاد دوگانه سازی، این دوگانه سازی ها هم از یه جای نشأت میگیره که میذارم یه فرصت مختصی میگم. این که میگم نونه بچه های اداره کل اطلاعاتی که فشار آوردن برای خونسا کردن برنامه امشب نونشون حرامه، بابت اینه که عرض میکنم. چون ببینید من میخوام از قرآن و اسلام و خون شهدا بگم، آقایون جوری فشار میرن ندارن اتفاق بیفته. شما ته این جنبندی بحثی که الان خدمتتون عرض میکنم ببینید، شما باشید جای مدیر کل اطلاعات و تیم وزارت اطلاعات داخل استان، میگید آقا یه جوری در مسجد باشید، میگید باید این بحثا امشب مطرح بشه، ما اینجا وای میستیم تا آشارگمون هم بره. اما کسی که دلش در گروه اسلام و انقلاب و نظام نیست میگه چه نخه نباید این حرفا سر بشه. میدونی چرا میترسن من این حرفا رو بزنم؟ حالا ببینید، آقای روحانی در مجله راهبرد شماره 338 بهار 1385 12 سال اونجا ببینید که من مقاله رو که اینترنت هم سرچ کنید هست یه دوباره درست میکنه ثروت یا قدرت. میگه ما میخواهیم به ثروت برسیم یا به قدرت، قدرت ملی یا ثروت ملی. خب این دوباره هم مزبرانه است دیگه، شما به قدرت برسید ثروت دارید، به ثروت برسید قدرت دارید. ایشون بیاد میگه که ما میخواییم به ثروت برسیم یا به قدرت. بعد برای اینکه این سوال رو پاسخ بدیم باید ببینیم میخواییم انقلاب اسلامی باشیم یا جمهوری اسلامی. دوباره یک دوباره مزبرانه ایشه. انقلاب اسلامی چه تعارضی با جمهوری اسلامی داره؟ خب مردم هم میگن آقا ما میخواییم به ثروت برسیم دیگه، چه جالب. میگه اگر که قدرت ملی باشیم میخواییم انقلاب اسلامی باشیم، پس باید انقلاب رو صادر کنیم برامون هزینه داره، انقلاب رو به خارج صادر کنیم برامون هزینه داره، اینجوری نوشته. اما اگر ما جمهوری اسلامی بودیم اون موقع به ثروت میرسیم، دست و پامون از خارج جمع میکنیم داخل، ما به ثروت میرسیم. خب هر عوام الناسی هم باشیم اینو بخونیم که چه جالب، بذار کشور به ثروت برسه، به ما چه که ما به قدرت برسیم، به ما چه که انقلاب اسلامی باشیم. بعد سهرا کبرا میچینه ثابت میکنه که ما دیگه انقلاب اسلامی نیستیم، ما جمهوری اسلامی هستیم. جمله آخرش میتونیم برای میگه ما انقلاب کردیم که به جمهوری اسلامی برسیم. خب یعنی چی؟ انقلاب کردیم به جمهوری اسلامی برسیم، دیگر به عقب نباید برگردیم. هر کس از انقلاب اسلامی بگه برگشته به سال 56، 55، 54. انقلاب وقتی رسید به سال 57 پیروز شد تو جمهوری اسلامی، از اینجا بعد جمهوری اسلامی انقلاب اسلامی نیست. همون موقعی که اینا حرف و مطرح کرد آقای روحانی من جواب دادم تو دانشگاه تهران، دوستان دیگه هم جایی که تو رسانه ها جواب دادن سال 1985. ما فکر کردیم آقایون متوجه اشتباهشون شدن، مون که اینکه در 1992 اومدن سر کار، تا اومدن سر کار حجاریان یه مقاله نوشت گفت روحانی آمده که نرمالیزاسیون کنه، یعنی جمهوری انقلاب اسلامی رو از حالت انقلابی خارج کنه، ما میشه کشور عادی نرمال تو چند یک. من نگفتم اینو حجاریان گفت، یه جستجو کنید تحت عنوان نرمالیزاسیون، این کلمه نرمالیزاسیون که معمولیت اسطوره‌های روحانی است رو بگیرید. میدونید سازمان اطلاعاتی یه بخشی دارن به نام اطلاعات استراتژیک، مثلا وزارت اطلاعات یه بخش داره به نام معاونت بررسی استراتژیک. بررسی استراتژیک وزارت بعد ببینه تهدیدهای نظام چیه، نرمالیزاسیون، اینو گزارش کنه به حضرت آقا، گزارش کنه در شورای امنیت ملی، بگه آقا قرار انقلابیگری رو بگیرن، نظام رو نابود کنن، روبروش بایسته. اما وزارت اطلاعات روبروی مالی ایستاد که روبروی پروژه نرمالیزاسیون بایستادی. و الان هم دلیل اینکه فشار رو بردن برابر کنسل کنن و هر شب فشار بیارن تو همه جا کنسل کنن به خاطر گفتن این حرفا، چون حرفا فقط من میتونم، کسی دیگه نمیزنه. خب چی شد؟ آقای حجاری گفت آقای روحانی میخواد نرمالیزاسیون. آقای روحانی یه چند ماهی که از آغاز مذاکرات 92 گذشت، زمزمه تمام شدن انقلاب شروع کرد. انقلاب تمام شده شده جمهوری اسلامی. انقلاب تمام شده شده جمهوری اسلامی. رفت پشت تلویزیون گفت احساسات انقلاب 3 ماه، 6 ماه، 9 ماه، 1 سال، نه دیگه 37 سال، 36 سال. از اتاق عصبانی شد، آمد بیرون، فرمود که اینا که میگن انقلاب اسلامی تمام شده شده جمهوری اسلامی، فلان هم اینم اونم اونم، من خودم انقلابی هم، حوزه علمی انقلابی باش، نیروی مسلح انقلابی باش، قوه قضایی انقلابی باش، جوان مؤمن انقلابی، تو انقلابی باش. از اونجا یه چیزی شروع شد به نام من انقلابیم. این من انقلابیمی که آقا فرمود روبروی آقای روحانی بود، که آقای روحانی پروژه یا از 1385 علنی کرد تحت عنوان این که جمهوری اسلامی انقلاب اسلامی تمام شده شده جمهوری اسلامی. مادامی که ما انقلاب اسلامی باشیم داریم قدرت تولید میکنیم، هزینه داره، اما اگر جمهوری اسلامی باشیم ثروت تولید میکنیم. یه جور دیگرش رو هاشمی میگفت. هاشمی میگفت ژاپن و چین، ژاپن و آلمان بعد از اینکه توی جنگ جهانی شکست خوردن، قرار شد ارتش نداشته باشن، پولاشون رفت تو صنعت رشد کردن. خب دروغ میگفت اون پیر من، چون ژاپن بودجه نظامیش 44 میلیارد دلاره، الان آلمان بودجه نظامیش 44 میلیارد دلاره. اینا که ارتش بزرگی ندارن، بودجه برای چی میخوان؟ ژاپن و آلمان هر کدوم 35-6 هزار نیروی نظامی آمریکا تو خاکشونه، 80% بودجه نظامیشون میدن با آمریکا، که آمریکا از اینا در مقابل از ژاپن در مقابل چین و کره و از آلمان در مقابل روسیه دفاع کنه که اونا میگه اشغال نکنه. اما این ادبیاتی که میگفتن اینا رو هاشمی میگفت در دور دوم دولت آقای روحانی حتما این مسئله برخورد با سپاه و ارتش انجام میشه، اینا رو کنار میذارن، همان بلندشون هم اینجا برای سوت تو کف زدن، کلیپش الان تو فضای سایبر موجوده. اینا بحثشون این بود که انقلابیگری باید بگیریم. هاشمی میگفتش که این بشار اسد سقوط میکنه، بیخود دارید میرید اونجا میجنگید. این علنی تو تلویزیون هم میگفت. احمدی نژاد تو دولتش میگفتش که بشار اسد سقوط میکنه، بیخود سفارت اونجا. فقط تنها کسی که باور داشت حضرت آقا بود. حتی دو سال آخر احمدی نژاد حتی تلفنی فرماندهان سپاه میگفتن حاضر نشد تلفنی، نگه تلفنی زنگ بزنه به بشار اسد بگه آقا نگران نباش. هیچ کس از بشار اسد دفاع نمیکرد، فقط حضرت آقا بود و سلسله مسئول. هاشمی میگفت آقا ول کنید انقلاب. بعد آقا فرمود دیگه، آقا فرمود خدا از سر تفصیلات بومی بگذره، که آمد گفت، آمد گفتش که آقا بهانه کرده آمریکا سر قضیه هسته‌ای، بهش بده بره. شما فرمود که خدا از سر تفصیلاتش بگذره. اون کی بود که نبیه گفت آقا اینا میگوستن آقا هر چی آمریکا رو کسب سر داره بدید بره، حالا اگه خصبریه بده بره، موشکیه بده بره. گفته بود قاسم سلیمانی از سوریه بیاد بیرون، بیاد بیرون. گفته حجاب رو بردار سر زمانتون بره، سما برن ورزشگاه برن، هر چی بود بهانه کرده بهش بده. به این میگن نرمالیزاسیون. نرمالیزاسیون یعنی دشمن شما هی بهانه کنه، شما هی عادی و نرمال کنی کنه تو براش. آقا فرمود حد یقفش کجاست؟ یه بار من تو سخنرانی رسمی فرمود این حد یقف خواسته های این دشمن کجاست؟ به من بگید. مثلا تا اینجا دیگه متوقف میشه، من تا اونجاش میپذیرم. اینو میپذیری یه دوری که علم میکنه، اونو میپذیری یه دوری که علم میکنه. خلاصه ماجرا اینجوری شد که آقای روحانی و آقای هاشمی شروع کردن فرایند بحث نرمالیزاسیون. مشاورشون کسی بود به نام محمود سریال‌قلم. محمود سریال‌قلم در دانشگاه شهید بهشتی تو مجمع تشخیص مصلحت نظام سردبیر مجله راهبرد بود. این آدم خودشو گرفته بود چوندای، آقای روحانی هم شده بود دنگ شیاپینگ. همونجوری که دنگ شیاپینگ سیاست دربای باز چین رو شروع کرد، آقای روحانی هم 92 اومد سر کار همین کار انجام. این بازی که ادامه پیدا کرد به مرحله جدی رسید، آقای روحانی توی یک مقطع بسیار حساسی وقتی حضرت آقا بهش تشر زد که انقلاب هر چی بگه انقلاب تمام شده اینه اینه، به موضع جدی آقا علی بهش گرفت، یه مدتی سکوت کرد اما کارو جلو بردن. بازم حرف آقای روحانی اینه، ببین تای حرف آقای روحانی اینه، اگر ما دیگه انقلاب اسلامی نیستیم، فقط جمهوری اسلامی هستیم، ما دیگه رهبر انقلاب اسلامی نمیخوایم، رئیس جمهوری اسلامی کافی است. اگر ما دیگه انقلاب اسلامی نیستیم، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی نمیخوایم، ارتش جمهوری اسلامی کافیه. حرف آقای روحانی اینه، اگر ما انقلاب اسلامی نیستیم، در قوه قضاییه دادسرای انقلاب اسلامی نمیخواد، دادسرای عمومی کافیه. حرف رو بزنم اگر ما پذیرفتیم دیگه انقلاب اسلامی نیستیم، جمهوری اسلامی هستیم، رهبر انقلاب اسلامی نمیخواد، سپاه پاسداران انقلاب نمیخواد، ما که اصلا انقلابی نیستیم، انقلاب بودن بذارید کنار، عادی و نرمال میشه. جریان انقلابی متوجه شد اینا از مذاکرات برجام نیتشون اینه، و وقتی میگن برجام های 2, 3, 4, 5, 6، آقای روحانی میگه من آماده ام برجام های بعدی رو انجام بدم، منظور آقای روحانی اینه که هر چیزی رو شما برداریش حساسیت دارید، من حاضرم تو اون چارچوب بیام مذاکره کنم. پس چی شد؟ مقاله 1385 آقای روحانی، انقلاب اسلامی یا جمهوری اسلامی؟ خب اسلامش رو چیکار میکنن؟ جمهوری اسلامی رو. شما خاطرتونه محمد خاتمی یه تروریستیان داشت به نام سروش. سروش میگفت این قرآن وحی خدا نیست به پیامبر، پیامبر خواب دیده شده قرآن، حرف کفرآمیز میزنه. روزی 6 شبهه در دین اصلاح طلبات و روزنامه هاشون اعمال میکردن. این آقای رسالی یه موقعی سال 79 اینا رو تو دو جلد کتاب از دو روزنامه هاشون در خود جدول بندی شده منتشر کردن. روزی 6 شبهه در دین، همین اصلاح طلبایی که تو نظام میگن ما داخل نظامی و درگیر شده بودن، یه قدمش هم دستگاه اطلاعاتی و وزارت اطلاعات برنداشت کردن، اون باید رسد میکرد و چاکم به سنده داشتن. خب اون شناخت دارید، پس آقای خاتمی، آقای سروش، الان آقای روحانی کیه؟ تروریستی. آقای روحانی آقای جواد طباطبایی. این آقای سید جواد طباطبایی کیه؟ ببینید راز این که اداره کل اطلاعات رستان شاکی برنامه امشب بوده اینه که الان عرض می‌کنم. درد دوستان اینه، آقا این اطلاعاتی که تو جلسه هستی تا اونه که بعد فیلم جلسه رو می‌بینید و نوارش رو می‌شنوید، خدا وکیلی کلاتون رو قاضی کنید نسبت به این جمله‌ای که می‌خوام بگم. بعد ببینید تلاشی که کردید روی بچه‌های انقلابی بیستید در اینجا و در همه شهرهای کشور هر شب، ببینید نونی که می‌برید تو سفره زن و بچه‌تون می‌ذارید حلال یا نه. آقای جواد طباطبایی کیه؟ آقای جواد طباطبایی کسی است که از روزنامه شرق و روزنامه مجله مهرنامه، تیمی که در شورای مرکزی حزب کارگزاران آقای جهانگیری مامنوال رئیس جمهور هستن، اینا رو آوردن بیرون، یه تیمی درست کردن، مجله رو انداختن به اسم سیاستنامه. مجله سیاستنامه برای چه پروژه‌ایه؟ پروژه‌ایه که آقای جواد طباطبایی 25 سال داره پیگیری می‌کنه، ربع قرن هم بود از دانشگاه تهران می‌گذرش بود، دانشگاه آمریکا. جواد طباطبایی یه فرد مشکوکه که یه سرش اون بر مرز است. این فرد نظرش اینه که پروژه ایران شهری، ایران شهری یعنی چی؟ این لیوان یعنی ایران. زد مصروفش 80 میلیون ایرانیه دیگه، 80 میلیون مولکول آب. الان ببینید ایران چای کیسه‌ای بزنید داخلش، برنگ چای بزنید، اگر دو تا قاشق ماست بریزید داخلش هم بزنید، به رنگ و طعم دوغ در میاد. اگر قهوه و نسکافه داخلش بریزید، به رنگ و طعم قهوه و نسکافه در میاد. اگر آب پرتقال توش بریزید، میشه شربت پرتقال، به رنگ و طعم پرتقال در میاد. اون میشه ایدئولوژی و اعتقادی که شما به یه ملت وارد می‌کنید. اگر ایران بشه زردشتی، زمین رو تغییر نمی‌کنه، مردم که تغییر نمی‌کنه. اگر ایران بشه مسیحی، زمین ایران و مردم ایران که جنسشون تغییر نمی‌کنه. اگر بشن یهودی، اگر بشن الایاز و بلدا بیدین و ملحد، تغییر نمی‌کنه. آنچه رخ میده اینه، حرف اصلی اینه. آقای جواد طباطبایی میگه این ایرانی ها باید به رنگ لیبرالیسم در بیان، لیبرالیسم غربی میشه ایرانیگری و لیبرالیسم غربی ترکیب میشه، میشه پروژه ایران شرقی. پهلوی یه جور دیگه میگه، محمد رضا پهلوی میگه ایرانیگری و باستانگرایی کوروشی، اسمش میذاش آریامهری. اسلام رو بزنیم، تاریخ 1400 رو زد، 1400 شمسی 1357 رو 1355 رو که تاریخ کوروش 2536 اون کاری که پهلوی میکرد، میگفت مظروف اینجا یعنی مردم باید به رنگ دوره کوروش در بیان، باستانگرایی. آقای طباطبایی میگه ایرانی ها اسلامشون باید بذارن کنار، به رنگ چی در بیان؟ به رنگ لیبرالیسم. خب اینجا تنجا تبوریش تو مجمع. آقای جواد طباطبایی براش مجله رو انداختن. ایشون 1380 که 11 سپتامبر شد تو فرانسه بود. خبرنگار بهش گفت آقا این پروژه ایران شهری رو داره تو ایران پیگیری می‌کنی با حزب کارگزاران و لیبرال ها و اینا که پیاده کنن. روزنامه شهر هر روز برات متن ویژه میره اون دست درسا. آقای طباطبایی مردم ایران مسلمانن، انقلاب کردن به نام اسلام. ایشون گفت اسلام مرد. خبرنگار برداشتشون رو تیز کرد، جواد طباطبایی اسلام مرده است. اسلام مرده است، میگه که علمای اسلام تو 1400 سال پیش دیر کردن، اونا نمیتونن حرف امروزی بزنن، اسلام به درد امروز نمیخورد، اسلام تمام شده است و مرده است. منادیان اسلام قدرت انتباق اسلام با امروز را ندارن، نگران نباشید. این اومد دقیق ترجمه کردیم از متن اصلی فرانسویش، روی کانال و سایت مرکز ما هست. این کار البته کار معاونت بررسی استراتژی وزارت اطلاعات بوده ها، ما انجام دادیم اون تا چون وزارت اطلاعات وزیرش این کاره نیست. اگر وزیر اطلاعات این کاره بود جلوی جواد طباطبایی رو میگرفت. خب صاحب نظریه مرگ اسلام اومده شده تئوریسین حزب کارگزاران و تئوریسین دولت جمهوری تیم علمی که نظرات رو بررسی میکرد در زیر نظریشون تو وزارت علوم تشخیص دادن آقای جواد طباطبایی صاحب نظریه مرگ اسلام اندیشمند برتر علوم انسانی جمهوری اسلامی. این فرد با کروات و دفتر دستکش آوردن بالا، جایزه از پول بیت المال مسلمین رو دادن دست وزیر، وزیر که رفته توی مجلس شورای اسلامی قسم خورده به عنوان وزیر علوم پایبند به شریعت اسلام و قرآن و خون شهدا و قانون اساسی باشه. آقای غلامی وزیر علوم جایزه ویژه رو همونطور که عکسش رو می‌بینید داد دست آقای روحانی. آقای روحانی که قسم خورده در مراسم تحلیفش نزد رهبری و در مراسم مجلس و مراسم تنفیسش نزد رهبری قسم خورده خواستار اسلام باشه، ایشون جایزه ویژه رو از پول بیت المال مسلمین داد به جواد طباطبایی ملحد صاحب نظریه مرگ اسلام. حالا متوجه شدید چرا اداره کل اطلاعات استان باید نظر این جلسه برگزار بشه؟ چون تنها کسی که این حرف رو میزنه منم به عنوان معلم استراتژی دیگه. آقای علوی بند خدا اصلا فرق بده این اینوستیگیشن اینتلیجنس در کار اطلاعات رو نمیدونست، خواسته برای بشه مثلا وزیر ارشاد پشتک ها رو بزنه، حالا آمده شده مثلا وزیر اطلاعات. این بچه اداره کل اطلاعات، من متاسفم برای دوستان اداره کل اطلاعات شهرستان مختاره، آقای این اداره کل اطلاعات، آقایون دولت آقای روحانی 850 روز دیگه میرند، شما میمانید با این که در آخرت باید جواب خدا رو بدید. این جماعت مثل تیم بنی صدر دارن خودشون رو ضایع میکنن. امروز که آقای ظریف میره در مجلس شورای اسلامی بدتر از دلواپسا فریاد میزنه علیه بدعهدی آمریکا، اینا چند هفته و چند ماه دیگه میفتن به غلط کردن، یکی یکی وزیراشون دارن فرار نمیکنن، سیف نرفت، آخوندی نرفت، قاضی زاده هاشمی نرفت، بقیه‌شون هم آماده فرار کردن، خراب کردن نمیدونن چیکار کنن. بعد شما به جای اینکه به عنوان دستگاه اطلاعاتی کشور، چشم و گوش کشور، ضامن ثبات و بقای نظام باشید، بذارید حرفای انقلابی زده بشه، چرا شهر به شهر بچهای انقلابی رو بسشون رو تعطیل میکنید؟ به گوش مدیران دیگه‌تون برسونید، اینها هم مثل احمدی نژاد و تیمش میرن، اینها هم مثل خاتمی و تیمش میرن، اینها هم مثل هاشمی و تیمش میرن، باز من عباسی هستم و این مردم مظلوم و مؤمن و ما پشت تریبون هستیم. از شما یاد میگیرید علی یونسی الان کجاست؟ کجاست اون وزیر اطلاعات قبلی؟ لذا ببین آقای اداره کل اطلاعات استان، در این استان من آمدم به شما و وزیرت گفتم که جواد طباطبایی در این حکومت از پول بیت المال مسلمین به عنوان نظریه پرداز مرگ اسلام، به عنوان صاحب نظریه ایران شهری داره در حکومت نفوذ فکر میکنه. اول دیگه شما در وزارت اطلاعات اینا رو پاسخگو کنید، اینا رو باشون برخورد کنید. با ما برخورد میکنید؟ هم فکران ما هستن که در سوریه سرشون بریده شد. جریان انقلابی است که این مملکت رو تا الان اینجوری نگه داشته. ما هستیم که تفکر انحرافی احسان طبری رو رو کردیم. ما هستیم که جریان فکری ملحدانه سروش و اصلاح طلبان رو روش وایسادیم. ما هستیم که در مقابل تفکر انحرافی اطرافیان حسن روحانی مثل جواد طباطبایی که وزیر علومش بلند میشه از پول بیت المال سکه ها و جمایز ویژه رو میده به صاحب نظریه مرگ اسلام. مگر ما مرده باشیم که تفکر جواد طباطبایی در این مملکت ریشه بدواند؟
که عباسی نیاد مشت تئوریسین دولت رو باز کنه. اگر من
من به جای شما دیدم که به جایی که دفاع از اسلام کنم شدم مدافع جریانی در دولت که میخواد مرز اسلام رو در جمهوری اسلامی اعلام کنه و جمهوری اسلامی رو لیبرالیزه کنه. به مدت یک سال حقوقی که از وزارت اطلاعات میگرفتم میرفتم به صندوق کمیته امداد. شنیدی آقای عباس آخوندی، شما لیبرال ها مرده اید. اسلام جمهوری اسلامی انقدر زنده است که به خاطر این اسلام عزیز، به خاطر حرم آل الله، به خاطر قرآن، جوانانی در این مملکت میرن توی سرزمین دیگه سرشون به خاطر اسلام بریده میشه. آقای جواد طباطبایی، تو و همفکران حسن روحانی و هواداران علوی وزیر اطلاعات و کسانی مانند هواداران عباس آخوندی فقط پرشه های شمال تهران رو سوار میشن، کوریکی ماشینشون میکشن کنار، دوستوخرشون رو بغل دستشون سوار میکنن، سگشون رو میگیرن به بغلشون را میفتن تو اتوبانه به طبقه بالای تهران، به ریش همه شما هم میخندن. برای شما حاضر نیستن یک سوزن به نوک انگشتشون بره. تفکر شما لیبرال ها مرده است. تفکری که حزب کارگزاران جهانگیری که بیاد پشت سر جریان آقای جواد طباطبایی مرده است، نه اسلامی که از ایران 2300 جوان رشیدش میره سوریه به خاطر حرم حضرت زینب سلام الله علیها برای اسلام ذبح میشه. اسلام زنده است. شما مرده اید آقای طباطبایی، آقایون حزب کارگزاران که روزنامه سازندگی این چند روزه میزنه تو سر خودش که با از این به بعد چجوری از دموکراسی دفاع کنه وقتی اربابانشون ملت مظلوم ونزوئلا رو به سلابه کشیدن که یه دیکتاتور رو از بیرون دارن بهشون حق به صدا تحمیل میکنن. شما لیبرال ها، آقای طباطبایی و اعضای دولت موجود ما، شما تفکرتون مرده است که به ملت نفتی نفتداری مثل ونزوئلا میگید رئیس جمهور قانونیش بره کنار کسی دیگه بیاد. انقلاب اسلامی در پیچ مهم تاریخی خودش اگر آمریکا رو دوبارش میبینه خطر آمریکا یکه، اگر اسرائیل و رژیم منحوس صهیونیستی و سعودی رو دوباره خودش میبینه تهدیدش یکه. تهدید لیبرال ها در درون جمهوری اسلامی یعنی همین تفکری که میگه اسلام مرده، باید به نفسانیات لیبرالی توجه کرد. تهدید اینها 98 برای حفظ جمهوری اسلامی، برای استمرار انقلاب شکوهمند اسلامی در دهه پنجم ما باید خونمون ریخته بشه تا انقلاب اسلامی در مقابل لیبرال ها بماند. افتخار میکنم اولین کسی باشم که در مبارزه با تفکر الحادی و انحرافی حزب کارگزاران که معاون اول رئیس جمهور از اون حزبه، تفکر انحرافی حزب کارگزاران و اندیشه ایران شهری جواد طباطبایی، اولین کسی باشم که خونم برای حفظ اسلام و انقلاب تو زمین ریخته بشه. لذا از عناصر وزارت اطلاعات که همیشه فکر میکردم نیروهای خدوم و انقلابی و سربازان گمنام امام زمان هستن و اخیراً در چند ماه گذشته که ما مبارزه مونو به جریان انحرافی لیبرالی دولت آقای روحانی و حرکت نرمالیزاسیونی که حجاریان گفته بود شروع کردیم، وزارت اطلاعات همه جا این یک در واقع صد سکندر رو به جریان انقلابی وایساده. آقایون وزارت اطلاعات در مقابل جریان انحرافی درون دولت و جواد طباطبایی و عباس آخوندی و حزب کارگزاران و اونایی که بوچاری رو بردن این فساد رو شروع کردن، نیستید. ما نیستیم. ما از این که خونمون ریخته بشه برای اسلام ابایی نداریم. افتخار میکنیم که انحراف رو بزداییم، اما نونی که تو خونتون میبرید اون نونه حتما حلال نیست.
چرا به خاطر جدت فاطمه زهرا نیومدی امامه به کوبی زمین، به خاطر اینکه آقای جواد طباطبایی گفته اسلام مرد و علمای اسلام 2400 سال پیش موندن؟ چرا به خاطر تفکر برخواسته از اندیشه فاطمه زهرا سلام الله علیها نیومدی امامه به کوبی زمین یقه جر بدی و بگی که من روبروی اینا نیستم؟ ولی وزیر بغل دستید آقای غلامی بلند شد پول بیت المال، جایزه بیت المال داد به صاحب نظریه مرگ خدا. من نمیخواستم وارد این درگیری با شما اطلاعاتی ها بشم، پشت تریبون خودتون این کار کردید. از جنوب کشور دیدید مردم چجوری علیه موازه شما شعار میدن، تا پری کرد تو قم تا امشب تو کرج. خودتون رو ضایع نکنید. شما سواد و اطلاعات و آگاهی درباره جواد طباطبایی و تفکر فلسفی اون رو ندارید. اگر میگویید ما یه چیزایی رو شروع کردیم داریم، خب چرا با شما مبارزه نکردیم؟ اگر ما داریم نیستیم این انحرافی که میخواد اسلام رو زمین بزنه، نظام رو ناکارآمد نشون بده تا ایران رو دو دستی برگردونه به قبل از انقلاب، چرا جلو مبارزه جریان انقلابی رو میگیرید؟ بذارید استخبار کنید این آخرین شهری باشه آقای علوی وزیر اطلاعات و آقای رحمانی فضلی وزیر کشور که فرماندارات شدن شمره بزن جوشن. آخرین شهریه که ما میریم پشت تریبون آیه بخونیم، ردیف بگیم، تهدیدهای انقلاب اسلامی رو تبیین کنیم، افق آینده نظام رو روشن کنیم و عوامل شما رو دوری ما بیستیم. هشدار میدیم به شورای عالی امنیت ملی. یا آقای شمخانی میدونه در شورای عالی انقلاب فرهنگی شورای عالی امنیت ملی تهدید نظام توسط لیبرال ها چیست؟ یا اگر نمیدونی با مصیبت. ما به مردم میگیم، این مردمی که اینجوری اینجا تکبیر میگن، دیدید تو همه شهرهایی که همینجوری تکبیر میگن. لذا حمل بر این میکنم مدیر کل اطلاعات استان و دوستان اطلاعاتی این شهر، سواد شناخت جواد طباطبایی و لیبرالیسم نداشتن. وقتی وزیرتون نظر من از شما هم انتظار ندارم، اما یه گفتم با صدای بلند به بقیه دوستانتون در همه اداره کل اطلاعات استان دیگه برسه، شما در قبال این که بخواهید ما را محدود کنید که از اسلام و انقلاب دفاع کنیم توی دهن صاحبان نظریه های لیبرالی بزنیم، شما هیچ کاری نمیتونید جلو ببرید. تشنید که ما را بکشید. ما برای کشته شدن آماده ایم. آقای اداره کل اطلاعات پلاک های ما از زمان جنگ بودن هنوز گردن نمونه. بگا بریم نوری که بابت این فشار برای قربتن الله، برای اینکه علا برکت الله نورتون حلال باشه، چند روز گفتید چی کار کنید نظر عباسی بیاد ماجرای لیبرالیزم اینجا تو کرج بگه خفشون کنید بچه انقلابی ها نشتون تو اصل رسانه نمیتونید. با وجود یه الف بچه رو گذاشتید بالا سر سیستم ارتباطی کشور از وزارت اطلاعات فکر دارا، یه جوانکی رو گذاشتید از سر اون داری تلگرام همی جور کنترل میکنید. یک بار دیگه میگم و سر دو انسمی دلا نکن آدم اطلاعاتی. هر وقت با همین توانایی وقتی فشار رو بردی به زالوهایی که دارن مملکت رو میمکن، آقای نداره اطلاعات گوشت گوستن که دیگه به تحریم قد نداره چرا شده صد و ده هزار؟ مگه نمیگن روستا به روستا کامیون میبرن گوستندا رو بار میکنن تخلیه میکنن میبرن داره قاچاق دام میشه؟ به جای کنترل عباسی و فشار به جایی که میخوان برنامه جو برگزار کنن، توان و نیروتون رو بذارید شکم مردم رو سیر کنید، با مبارزه با قاچاق گوسفندان جلو برید. دست از این بچه بازی های شبه اطلاعاتی تو مردانید. اگرم نه که میخواد این بازی رو ادامه بدید، تهش اینه که عباسی بره الان تو جاده تصادف کنه دیگه. مردم میدونن برای چی عباسیتون میبرد. من که قبلش گفته بودم آماده شهادتم. قبلش توی جنگی که شما خوابشم ندادی بودید بدن ما پر از زیر و ترکش بوده. لذا یک بار دیگه در یه شهر دیگه دوستان اطلاعاتی به برگزار کننده ها به برنامه های ما فشار درمان میبیارن، بعد من اون قسمت های دیگه مسائل شما رو پشت تریبون میگم. شما هم دوست ندارید. خود دوستان اطلاعاتی میدونن تیر و ترکش های برنامه امشب در تخریب بچه شون چه اثراتی داشت. صد دفعه وزیر شما امسال من کشیده دادگاه.
ولی من چون قراره در مقابل تفکر لیبرالی بایستم، از شما دوستان اطلاعاتی که انتظار همراهی و همکاری داشتن، کمکاری شما بوده دیگه، کمکاری شما در برآورد اطلاعاتی نسبت به اینکه برجام به نتیجه نمیرسه، شد اینکه برجام شد تو سفره بکن، کمکاری شما در وزارت اطلاعات که باید برآورد میدادید FATF چه میشود، شد اینی که شده، کمکاری شما در قضیه ارز شد اینی که 11 میلیارد دلار ریخته شد تو بازار رهبری با خیانت. کمکاری شما در وزارت اطلاعات این بوده که نفوذی های لیبرال تا اینجای دولت رسیدن اون نظریه مرد اسلام کار میکنن. شما جماعت بلند شدید هر شهری میرید چهار تا بچه انقلابی رو که میخواد مراسم بذاره رو ساکتشون میکنید و تحقیق میکنید. خودتون حالا این گند رو جمع کنید. اما عزیزان جوان، به خصوص دوستان جوان مومن انقلابی حاضر بودن، انقلاب اسلامی آیندهش روشن و شفاف شد. یه انقلابی شد سال 50. آقای روحانی و صد چالش آقای روحانی و هاشمی و خاتمی و بنی صدر و اینا هم نمیتونن خاموش کنن. فرمود چراغی را که ایزد برفروزد، هر آن کس کف کند غیر از ریشش، ریشش هم بسوزد. لذا این نکته رو در نظر بگیرید، این نکته علمی جدی رو در نظر بگیرید. درست آقای روحانی دنبال این بوده که دیگه انقلاب اسلامی نیستیم، اما سه تا انقلاب، انقلابی که شد سال 57 الان 40 سال گذشته، انقلابی که انشاءالله خواهد شد موقع ظهور، انقلابی که این وسط باید رخ بده که اسمش تحقق تمدن نوین اسلامیه، ما درگیر این انقلابی، این انقلاب عنوانش توسط رهبری دو ماه پیش تصویب کرد، ابلاغ کرد از رسانه ها شنیدید، اینه پروژه قرن جدید انقلاب اسلامی ایران 1444. دو تا عدد 444 یادتون باشه، امسال سال 1440 قمریه، سه سال و نیم دیگه سال 1402 وارد سال 1444 قمری میشه، مردان اون سال تا به سال 1444، از 1444 قمری تا 1444 شمسی یعنی 47 سال دیگه، این دوره 42 ساله اسمش دوره تحقق تمدن نوین اسلام. نظام از 1382 این پروژه رو شروع کرده، این پروژه بخشش رو من خودم تدریس کردم، حدود 800-900 جلسه رو گام اولش یعنی 1414ش. امسال که افق 1444 روشن شد، ایران 1444، از 1444 قمری 3 سال دیگه تا 1444 شمسی 47 سال دیگه، عزیزم این دوره باید نظام جمهوری اسلامی در ایران جهان تبدیل به تمدن نوین اسلامی بشه. نظام جمهوری اسلامی 140 تا زیر نظام داره، مثلا نظام آموزش پرورش، نظام انرژی، نظام کشاورزی، نظام غذایی، نظام نمی‌دونم رسانه‌ای، این 140 تا زیر نظام طراحی شده. افق روشنی که رهبری میبینه و اینقدر با قلب آرام و با دل با بسلا یک نفس مطمئن نهی مدام از آینده روشن ایران میگه، جاییه که سلطنت طلب و منافقا و ضد انقلاب هیچ آیندهی برای ایران ندارن، هیچ طرحی ندارن، امید بستن به اینکه دشمن بیاد ایران رو براندازی کنه به دست بود، این که خارجی هایی که میگه داخل کشورم اصلاح طلب و اعتدالگرا و لیبرالا تنها برنامه‌ای که دارن اینه که ایران همه هست و نیستش رو بده بره زیر نظر آمریکا، بشه یه ایالت آمریکا، جز به اونا هر چی اونا گفتن. حرفشون اینه، میگن در عصر جهانی شدن استقلال معنی نداره، ما چرا گفتیم استقلال آزادی جمهوری اسلامی؟ امثال سریع‌القلم میگن ما باید صوب بشیم در نظام سلطه. لذا امثال خاتمی و امثال حسن روحانی چشم‌اندازی برای آینده دور ندارن. لیبرال ها اهم از کارگزاران یا مشارکتی ها چپی ها راستی ها همشون با هم هیچ چشم‌اندازی ندارن، رسما همشون با هم گفتن تموم شدیم، شکست خوردیم، به انتها رسیدیم. گفتم دیگه نایب رئیس اتاق بازرگانیشون متن نوشت گفت آقا بپذیرید هیچ طرح و آینده ای نداریم، بعد هشتگ کردیم و شکست را بپذیریم. پس اینا هم که داخل اعلام کردن شکست خوردن. تنها جریانی که برای آینده ایران حرف جدی داره رهبریه. رهبر انقلاب پروژه ایران 1444 رو تعریف کرده، در 1444 نسل ششم که اون روزها رو در واقع عملیاتی میکنه، الان
آماده میشه نسل سوم در چند ساعت گذرنده کشور تحویل بگیره. چند هفته آینده تغییرات قوه قضاییه نشانده انجام میشه. 350 روز دیگه انتخابات مجلس برگزار میشه و انشالله بیش از 70-80% بچه های زیر 40 سال بعد بیان به اون نسل سوم کار رو دست بگیرن در مجلس. 850 روز دیگه دولت تمام میشه، انشالله دولت بعدی هم باید بالای 80%ش نسل سومیا باشن. نسل اولیا که اکثرا رو میرن کنار، نسل دومیا نهایتا با در 15 سال آینده بتونن کمک کنن در 20%. نسل سوم میاد که انشالله در طول 850 روز آینده کار رو دست بگیره. رهبری در نهادهای زیر نظر خودش در چند ماه گذشته همه انتصابایی که انجام داده هلوهاش زیر 40 سال بوده. لذا نسل سوم داره میاد کار دست بگیره. ما الان تربیت نسل ششم رو یعنی بچه های زیر 10 سال رو شاسفت جدی مبتنی بر پروژه محمدان نوین اسلامی داریم انجام میدیم. شما جوانه که متوسط 20-25 ساله اید در 1444 متوسط 65-70 ساله اید. این 65-70 ساله بودنتون معناش اینه که دوره جوانی، میانسالی و پیریتون دوره تحقق تمدن نوین اسلامی است. بار اصلی روش نسل شد. این 140 زیر نظام که کارهای مطالعاتی فکریش مبتنی بر متون دینی انجام شده، نسل اول استراتژیستاش تربیت شده، محورهای اصلیش مشخص شده، این رو باید نسل شما فرا بگیره و آماده بشه برای نقش خودش. نقش شما دیگه انقلاب اسلامی 57 و دفاع مقدس 8 ساله و سوریه و مدافعان حرم نیست. نقش شما به طور جدی تحقق تمدن نوین اسلامیه. معماری ما، اتومبیل ما، صنعت ما، اینترنت ما، تفریحات مردم، ورزش مردم، نه اینکه بریم تیم ملی فوتبال نداشته باشیم، اسم تیممون رو تلویزیون بگه شاگردان کیروش، به یه اجنبی بریم از او بر مرزها ده ها میلیارد تومن بدیم بیاد اینجا وقتی هم به کلون تموم شد کیپا بزنه بکنه بره یه ذره ما رو برسونه به یه جا 40 سال این آقایی تو فوتبال آرزوی یه دونه مدال مونده گردنشون. جریان انقلابی جریان شما باید بتونه تو ورزش، تو فوتبال، تو هر رشته‌ای خودی، بومی، نه با مربی خارجی و آریتی این مملکت رو برسونه به یه جایی. همونجا که تو صنعت دفاعی این کارو کردن، در صنعت دفاعی کسانی در وزارت دفاع زحمت می‌کشن، جوان در ارتش و سپاه، اینا کسانی هم که بدون تشبث بیگانه مملکت رو به اینجا رسوندن. کلمه تشبث با کلمه توسل رو خوب یاد بگیر جوان. توسل یعنی به یک انگاری مهمتر و بزرگتری متوسل شدن. ما میگیم متوسل میشه در دعای توسل به ائمه، این بالاتر از ماست، ما ریزیم، کمیم، کوچیکیم، حقیقیم، اونا عظیمن، نور مطلق. تشبث یعنی تکیه دادن به بی‌ارزش‌تر از خود. یه بادکنک بزرگ اینجا باشه و ما تکیه بدیم بهش میتونه که دیگه بیافته. اصلاح طلبا، لیبرال ها استاد تشبث هم، یعنی میرن به کمتر از جمهوری اسلامی آویزون میشن، به آمریکا و اروپا آویزون میشن برای نجات ملی. اما ماها به جای تشبث به کت خدا تمسک و توسل پیدا میکنیم به ائمه و خدا. جمهوری اسلامی در صدد تحقق تمدن توحیدی است. این تمدن توحیدی رو در طول 15 سال گذشته از 1182 تا الان مبانی نظریش تبدیل شده، آدمای اصلیش تربیت شده تو نسل سوم و چهارم. لذا این که رهبری دو ماه پیش ابلاغ فرمود پروژه قرن جدید اسلام یعنی چی؟ چون 800 روز دیگه وارد سال 1400 میشه. قرن جدید اسلام، این قرن فعلی شمسی که الان 1197 45 روز دیگه از دورش مونده وارد سال 98 میشیم، دو سال یک ماهی ازش مونده، کمتر از 800 روز دیگه ما وارد سال 1400 میشیم. سال 1400 قرن جدید اسلام شروع میشه. 1444 انتهای تحقق تمدن نوین اسلام. اگر در این مدت حضرت ظهور فرمود فدا، اگر خدای نخواسته زبونم داد حضرت ظهور نفرمود، ما تلاشمون برای تحقق تمدن نوین اسلامی رو به نتیجه رسونده باشیم. همونطور که در عرصه دفاعی، در عرصه امنیتی و خیلی حوزه‌های دیگه مثل خود عرصه سیاسی در نهاد ولایت فقیه و غیره نمونه و مدل در جهان ارائه کردیم که امروز قابل اقتباسه، در اقتصاد و معیشت و صنعت و کشاورزی و زندگی مردم و معماری و موارد دیگه هم باید این کار رو انجام بدیم. لذا افق روشن دهه پنجم و به خصوص قرن جدید انقلاب اسلامی پروژه 1444. پس سه تا انقلاب شد، انقلابی که شد سال 57،
انقلابی که خواهد شد انشاءالله هنگام ظهور، انقلابی که می شود، همین انقلاب. ما در این انقلاب تلاش لیبرال ها در دولت آقای روحانی اینه که بگن این انقلاب نباید بشه، به جای اینکه این 140 تا سیر نظام رو اونجوری که رهبری فرموده تو صداهای تقبل خودمون انجام بدیم جلو ببریم، آقای روحانی و تیمشون میگن باید مال ازای 140 تا رو هرچی سازمان رو امضا کنیم. یعنی اگر ما سند آموزش و پرورش و خانواده و کودک تربیت میکنیم اونو بذاریم کنار، یونسکو اگه سند 20 داده اینو امضا کنیم، اگر در محیط زیست خودمون سند بومی داریم و غیره اینو بذاریم کنار، سند هزاره رو در قضیه محیط زیست که اجلاس پاریس بود اونو امضا کنیم، گرفتن امضا کردن، یعنی این اسناد بین المللی رو امضا کنیم، هرچی اونا گفتن رو پیاده کنیم. سیاست آقای روحانی و دولتش اینه، سیاست نظام یعنی شخص حضرت آقا و جریان انقلابی اینه که ما معاون ازای 140 خودمون از دل اسلام و قرآن حرف جدید داریم، این حرف جدید رو میخوام پیاده کنیم. این دعوا و تقابل به جایی رسیده که دولت فشار رو برده به وزارت اطلاعات و وزارت کشور، اگر یک استانداری و شهرداری و فرمانداری در محدودش ماها بریم این حرفای 1444 رو بزنیم، پروژه آقای جواد طباطبایی هوا کنید اینا رو بگید، اون فرماندار کارت زرد میگیره که اخراجش کنن، اگر در وزارت اطلاعات مدیر کل اطلاعاتی اجازه بده تو محدودش ما بیاد این حرفا رو بزنیم اونم باش برخورد میشه. بذارید بندگان خدا تو منگنن از بکرم، از این رو اینقدر باز ما تو نظام مظلومیت داریم که برای تصمیم حرفای رهبری در افق 1444 رو تصمیم این نکات امید بخش به آینده جدی وجود دارد، کسانی که از حکومت حقوق میگیرن و وظیفه‌شون سیامانت از شب سراغ نکات اصلی رأس نظام یعنی حضرت آقا هست، اینا میان خودوی بچه انقلابی بای میسن. این که دیدید من عصبانی شدم به آقایون این بود، والا خدا میدونه اگر می نشستن اینجا ساکت دو کلمه ما می گفتیم می رفت می گفتن آقا اگر تیر و ترکشی بود رد شد رد، اما خب دیدید خودشون اشتباه می کنن، ما هم که استاد استراتژی دیگه علوم استراتژی علمه تحقیق تحقیق به فرصته، وقتی برای ما تهدید باشی دوستان عزیز ما رو به فرصت تبدیل می کنید، نکنید این کار رو. لذا بیایید خودتون برنامه بذارید تو کلک، بیارید استادا و کارشناسا رو بیارید، برنامه 1444 رو جوونا ببینن، امیدوار بشن که نظام برای همه شئون زندگی برنامه جدی داره و اگر قرار نشده چون این لیبرال هایی که در دولت و مجلس هستن از آقای علی لاریجانی گرفته تا آقای حسن روحانی اینا اصلا نگاهی به چشم انداز ندارن، اینا اصلا برایشون چیزای دراز مدت مهم نیست. لذا انقلابی که شد 57، انقلابی که در حال شدن تمدن نوین اسلامی و انقلابی که خواهد شد انشاءالله زمان ظهور، دشمن به خواسته مورد نظرش عزیزان نمیرسه، همینطور که تا الان نرسید. لذا حرف اصلی ما اینه خدایا به مردان ما غیرت مضاعف عطا بفرما، به زنان ما عفت مضاعف عطا بفرما، چشم مردم عزیز استان البرز رو هنگام ظهور حضرت به جمال نورانی حضرت منور بگردان، در مسیر زمین سازی ظهور منت بگذار و توفیق شهادت رو نصیب ما بگردان، منت بگذار در نماز پیروزی قدس پشت سر حضرت این مردم عزیز هم حضور داشته باشند، منت بگذار کنار حوض کوثر از دست سید شباب اهل الجنه امام حسن و امام حسین علیه السلام این مردم هرش رو سیراب بگردان، توفیق پیشه به ما به درزنت بر ما بگذار تا زمان ظهور حضرت سایه حضرت آقا رو بر سرمان مستدام بدار.